بسم الله الرحمن الرحیم. یه شخص غریبه از بیرون شهر خیلی با سرعت و شتابان اومد و پیدا بود دنبال کسی میگرده. از این بپرس از اون بپرس، خلاصه تا رسید تو میدون شهر و نزدیک مسجد و بهش گفتن که اون کسی که تو میخوای اونجاست، قاطی اون جمعه. با همون عجله و شتاب و که پیدا بود از چهرش هم خشم و عصبانیت و خیلی ناراحتی و اینها، اومد جلو و گفت حسن ابن علی کدومتون هستید؟ آقا فرمودن من هستم. تا مواجه شد بدون هیچ مقدمی شروع کرد هرچی که شایسته خودشو، پدرشو، مادرشو، انسانهای نامربوط بود در قالب الفاظ خیلی بد به امام حسن علیه السلام اینها رو پشت سر هم گفتن و روا داشتن. دوستان حضرت که دوروبرش بودن وقتی صحنه رو دیدن خیلی برشون سخت شد، خیلی ناراحت و نگران، و یکی از اونا شمشیر کشید و یکی خدمتتون عرض کنم که آماده میشد با این دست به یقه بشه که حقش رو کف دستش بگذارن. امام علیه السلام با اشاره و لیما و یعنی اینا رو آرام کردن، گفتن بذارید بگه، و طرف هم همجور ادامه داد. نسبت به امیرالمؤمنین اسای ادب کرد، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به خود امام حسن گفت و گفت تا دیگه حرفی نداشت که بگه. امام علیه السلام در اوج آرامش گفتن تو از کجا آمدی؟ آشنا نیستی؟ گفت من از شام میام. تا این کلمه رو گفت امام علیه السلام فرمودن خب حق داری نسبت به ما اینجوری بگی، چون در اونجا خیلی بر علیه ما تبلیغات زیاده. خب این جمله طرف رو مقداری آرام کرد. بعد فرمودن به نظر خسته میرسی، بریم منزل ما مقداری استراحت کن، حتما گرسنه و تشنه هم هستی، هم غذا بهت بدیم هم آب بدیم، خلاصه حالا بعد میشینیم با هم صحبت میکنیم، توشه ای بخوای در اختیارت بذاریم. حالا همجور حضرت خیلی آرام جمله جمله اینها رو در اوج محبت به طرف میگن. همینجور که امام علیه السلام این جملات رو یکی یکی میگن، این شخص همجور منفعل میشه، به تدریج متأثر و بغض گلوش رو میگیره و خلاصه براتون میگم افتاد رو پاهای حضرت و این جمله رو گفت. گفت الله اعلم و حیف و یجعل رسالته، خدا خوب میدونه که رسالت خودش رو باید به چه کسانی بده، در چه جایی، در چه خانه‌ای، در چه بیتی باید قرار بده. چه خلاصه عرض شرمندگی کرد خدمت حضرت. این شخص بعدن گفت که من وقتی آمدم و وارد مدینه شدم، اگر یک کسی از من میپرسید تو این شهر تو از چه کسی بیشتر از همه بدت میاد، من میگفتم علی و فرزندانش، و امروز در حالی هستم که اگر همین سوال رو از من بکنن، بگن در این شهر، به عکسش رو سوال کنن، بگن محبوب ترین انسان در این شهر نزد تو چه کسی است، میگم علی و فرزندانش، علی ابن السلام. خب این یک تابلو که ما درش یک مواجهه زشت و نابخردانه رو میبینیم، در برابر او برخوردی بسیار زیبا و دلنشین و حکیمانه و خردمندانه. این برخورد اسمش هست حلم و بردباری. یکی از ویژگی های خردمندان و انسان های به مقصد رسیده همین بردباریه در مواجهه ها و برخورد های اجتماعی. ببینید ما بخوایم یا نخوایم توی جامعه زندگی میکنیم، نیازهای گوناگونی که ما داریم ما رو با گروه های مختلف اجتماعی مرتبط میکنه. این هم برای کسی که قبول کرده توی جامعه زندگی کنه بلکه ناچاره که در اجتماع زندگی کنه اجتناب ناپذیره، ارتباط با گروه های زیادی از افراد جامعه. بخشی از این مواجهه ها و ارتباطات بر اساس همون نیاز هاست. مثلا ما بالاخره برای تحصیل علم به مدرسه و دانشگاه مراجعه میکنیم، خرید و فروش و امثال اینها بالاخره جزء ضرورت های زندگی است، و همین رو شما ادامه بدید. هر کدوم از این موارد بهانه‌ای هستند برای ایجاد یک شبکه ارتباطی بین ما و دیگران. خب یه بخشی هم مربوط هست به محیط های عمومی اجتماعی. ما بالاخره در جایی ساکن هستیم، عده‌ای هم محلی داریم، عده‌ای همسایه داریم. با راننده طرف میشیم به عنوان یک مسافر، با کسانی توی ماشین‌ها در کنار هم قرار می‌گیریم، تو پیاده رو، تو خیابون، افراد مختلفی با ما سر و کار دارن. این ازش هیچ گریزی و گزیری نیست، یعنی چاره‌ای نداریم دیگه. خب آیا ما تو این مواجهه وسیع و گسترده که بخشیش رو انتخاب می‌کنیم و بخش دیگه‌ایش رو هم انتخاب نمی‌کنیم، مثلا دست ما نیست، پیش میاد، در این مواجهه وسیع آیا ما میتونیم به همه رفتارها اشراف داشته باشیم، رفتارهای مطلوب رو برای خودمون انتخاب کنیم، آدمهایی با رفتارهای خوب و مناسب رو برای خودمون انتخاب کنیم، با آدمهایی که دارای رفتارهای ناپسندی هستند احیانا فاصله بگیریم به نوعی که ما اصلا با اونها مواجه نشیم؟ آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ دنیا رو هم خدای متعال اصلا این گونه آفریده که درش زشتی و زیبایی، آدمهای خوب و آدمهای بد در کنار هم هستن، حلال و حرام، طبع دنیا همینه دیگه. و من جمله تو مواجهه های اجتماعی، بله شما میتونید یه محیطی رو تصور بفرمایید که در اون محیط یک پارچه همه برخوردها و مواجهه هایی که صورت میگیره از نوع دلپذیر، شیرین، نقض مناسبش باشه، اون البته تو این دنیا نیست، بله اون مربوط به یه عالم دیگریست به نام آخرت و برای گروهی به نام بهشتیان، اسمش بهشته، بله اونجا این گونه است، همه با هم روابطشون برادران است و از ناحیه همدیگه کوچکترین برخورد ناسوابی نمیبینند و همه رفتارها مطلوب، اما تو دنیا این گونه نیست. خب پس اصل این مسئله رو بیاییم باور کنیم، این نکته خیلی نکته مهم نیست، اینی که دارم عرض میکنم، باور کنیم که ما تو یک چنین دنیایی زندگی میکنیم. این باور به ما کمک میکنه برای اینکه انشالله اون بحثای بعدی رو بتونیم دقیقتر پیش ببریم و به اون نقطه مطلوب بحث هم برسیم. ما میتونیم با برخوردهای خودمون، با انتخابهای خودمون، بخشی از رفتارهای دیگران رو درباره خودمون سامان بدیم. مثلا ببینید یه آدمی که آزارش کمتر به دیگران میرسه یا نمیرسه، یه آدم بی آزار، یه آدم خوب، یه آدم خوش رو، یه آدم متواضع، این از طریق رفتارهای مطلوبی که داره، به خاطر ادبش، به خاطر تواضعش، به خاطر گذشتش از به خدمتون، به خاطر خوشرویش، به خاطر حسن خلقش، این به صورت معمول با همین رفتارهاش بسیاری از برخوردهای ناسواب رو از خودش دور میکنه. همینجوری این اتفاق میفته. ببینید درست نقطه مقابلش اون آدمی که بد اخلاقه. آدم بد اخلاق دائما برش بالاخره بهش بد اخلاقی میشه، برش پیش میاد. یا آدم متکبر، یا آدمی که دائما در صدد اذیت آزار این و اون هست. خیلی از اذیت آزارها رو به خاطر این ویژگی‌های خودش متوجه خودش میکنه. بله پس ما میتونیم با رفتارهای خودمون بر بخشی از رفتارهایی که نسبت به ما میخواد صورت بگیره مدیریت کنیم. این امکان پذیر هست. بله. اما نه همش. یعنی بالاخره به صورت طبیعی و واقع بینانه کسانی توی جامعه زندگی میکنن که اینها به خاطر سوء تربیت در محیط خانوادگی، به خاطر حالا رفتارهای اکتسابی غلط و ناجور، تو جریان شکلگیری شخصیتشون به یه مدل شخصیتی نامطلوبی رسیدن. یعنی آدمایی هستن که دائما در صدد اذیت آزار دیگران هستن، اصلا کسانی هستن که از آزردن دیگران لذت میبرن، از اهانت به دیگران احساس شخصیت میکنن و ما بخوایم یا نخوایم اینا سر راه ما قرار خواهند گرفت. این حالا موارد خاصش و اون موارد ممتازش. این یک نکته. دیگری هم هست، آدم‌هایی که آدم‌های نوعاً خوبی هم هستند تو محیط‌هایی هم با ما اصلا ارتباط وسیع دارن. این گروه دوم، مثلا فرض بفرمایید پدر، مادر، برادر، خواهر، کسانی که بالاخره با ما ارتباطشون بنیادینه، پدر ماست، مادر ماست، برادر و خواهر ماست، اینا رو کسانی هستن که ما به عنوان این ارتباط اونها رو انتخاب نکردیم. درسته؟ کسی پدر مادر خودش رو، برادر و خواهر خودش که انتخاب نمی‌کنه که بگن بله از بین این پدرها جناب علی کدوم رو می‌خوای، تا یه کسی بره مثلا اون خوش اخلاق ترینش رو انتخاب کنه، یا یعنی از این مادرها کدومش رو می‌پسندید. و این خبرها نیست. انسان تو این موارد توی ارتباطاتی قرار گرفته که این ارتباطات فوق‌العاده حساس و سرنوشت‌سازند و در عین حال اصلاً برای ما اجتناب ناپذیرند. هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. ممکنه گاهی وقتا خدای نخواسته توی همین حلقه کسانی باشن که نوع رفتارهاشون برای ما گزنده و نامناسب باشه. اینجا کار حساس‌تر و دقیق‌تر میشه. چرا؟ چون این فرق میکنه با اونی که توی کوچه یه چیزی گفت رفت. این اولا خیلی تکرار خواهد شد اگر رفتار ناپسندی داشته باشه. ثانیاً اون ارتباطی که من با او دارم یه ارتباط سرنوشت‌سازی است. همون مثال پدر و مادر یک چنین مثالی است. خیلی سرنوشت‌سازه. اگر من توی این ارتباط خطا کنم خیلی ضربه ها میخورم. چون که اگه بتونم خوب عمل کنم خیلی خیرات و برکات رو از آن خودم کردم. ما چیکار میتونیم بکنیم با اون مجموعه ای از رفتارهایی که اونها رو نمیپسندیم؟ اینجا ما باید بریم به دنبال یه ویژگی که این ویژگی این دوتا کار رو همزمان برای ما انجام بده. یک، ما رو در برابر رفتارهای ناسواب دیگران حفظ کنه. سلامت روان ما رو، بهداشت روانی ما رو حفظ کنه در برابر دیگران، در برابر این نوع برخوردهای ناهنجاری که اتفاق میفته. یا به عبارت دیگه بگیم هزینه رفتارهای نامناسب دیگران رو برای ما کاهش بده. این یک. دوم، شخصی رو که با ما برخورد نامطلوب کرده از برخوردهای ناسواب ما حفظ کنه. اینم خودش این نکته ایه دیگه. حالا کسی از راه رسیده با ما یه برخورد نامطلوبی داشته، حالا اثر جهالت، نادانی، سوء تربیت، هرچی، این بیاد با ما برخورد کنه. این ویژگی باید این کارایی و کارآمدی رو داشته باشه که او رو از واکنش های شکننده ما هم حفظ کنه، اون طرف رو. چون ما اینجا به فکر دیگران هم هستیم، حتی اون کسی که بالاخره با ما برخورد ناجور میکنه اونم باید، چون این کسی که با ما برخورد ناجور کرده خیلی وقتا جز اون کساییه که ما میخواییمش، اونها ما دوستشون داریم، یا دوستان ما هستن، یا فرزند ماست، یا پدر مادر ماست، معلم ماست، چی کار کنیم دیگه؟ اینم یه نکته است. البته نگاه وسیع تر داشته باشیم، انسان مؤمن به خاطر ایمانش سعی میکنه اون مدل های رفتاری رو انتخاب کنه که دائما از اون طریق دیگران از ناحیه او خوبی ببینن و از ناحیه او هم احساس ایمنی داشته باشن. خب، اسم بسیار زیبای این ویژگی در فرهنگ اسلامی و در قاموس اخلاقی اسلام حلمه، که به فارسی ترجمه میشه بردباری. حلم یه شعبه از صبر. صبر خیلی معناش وسیعه. حلم صبر در برابر رفتارهای نامطلوب و جاهلانه است. حلم یکی از شعبه های صبر، زیر مجموعه است نسبت به صبر. خب، بردباری چه ویژگی خوبی. حالا بردباری رو با توضیحی که من دادم اینجوری میتونیم ترجمهش کنیم. بردباری یعنی چی؟ حلم یعنی چی؟ میگیم حلم یعنی انعطاف، دقت کنین رو کلماتی که من به کار میبرم، انعطاف خردمندانه در برابر رفتارهای ناسواب و جاهلانه، نامطلوب و جاهلانه. انسان حلیم اولین سودی که بهش میرسه عبارت است از راحت القلب، تعبیری که در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام آمد. یعنی چی؟ آرامش خاطر. انسان حلیم به خاطر حلمش از آرامش درونی برخورداره. دوم، عزت. آدم حلیم، فرمودن لا عزک الحلم، آدم حلیم و بردبار نوعا توی محیط اجتماعی خودش از یه مکانت والایی برخورده است. درست نقطه مقابل اون آدمایی که تا بهشون گفتید نکن عصبانی میشن، از کوره در میرن، یه برخورد ناسواب باشون صورت میگیره، داد و فریاد میکنن، به هم میریزن. خب وقتی که این به هم ریخت جلوی دیگران ذلیل میشه دیگه، چهار تا حرف بد میزنه، چهار تا برخورد سبک از خودش بروز میده، پیش دیگران ذلیل و خوار میشه. اما آدم حلیم چی؟ عزیزه، پیش دیگران در چشمها بزرگ و عزتمنده. نکته سوم عبارت است از این که مردم نوعاً از کسی که بردباره پشتیبانی میکنن. یعنی توی معرکه‌ای که پیش بیاد، توی دعوایی که پیش بیاد، کسانی که شاهد هستن حق رو به کی میدن؟ به اون کسی که بردباره. به این ترتیب انصار زیادی و یاوران زیادی رو برای خودش فراهم میکنه، که اینم خیلی خوبه انسان دوستان و یاران فراوانی توی زندگی داشته باشه. و نکته دیگر هم سلامت دینه، سلامت دین و آخرت انسانه، سلامت و دین. به خاطر اینکه اونجا که شما در برابر یه رفتار ناسواب خشمگین میشید، به غضب میاید، غضب باعث میشه شما کنترل خودتون رو بر رفتارهای خودتون از دست میدید. در اون حال انسان حرفایی میزنه یا برخوردهایی میکنه که دیگه در اختیارش نیست. ممکنه تو اون برخوردها شما یه حرفی بزنید، دیگه بعدن نتونید جبران کنید، آبروی کسی رو ببرید، فحشی ناسزایی به خدا پناه میبرید. هر کدوم اینا دین انسان رو به مخاطره میندازه. یا ممکنه یه وقت ما یه ضربه، یه خسارتی به طرف بزنیم. گاهی شخص تو عصبانیت چیزی رو به طرف پرتاب میکنه، خسارتی رو به طرف وارد میکنه که بعدن فرض کنیم قابل جبران هم نباشه. به این ترتیب دین انسان هم به مخاطره میفته.